ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با ایمل پسرلای، کارشناس کرکت، در رابطه به حضور تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره کرکت مصاحبه انجام داده اید.
بنان اگر در این بازی ها هم که گفته میشه که امکان بارندگی هست، دیده شده که کدام تیم چانس میره و از بارندگی خود نگام میکنه.
در قسمت دوم برنامه با محمد کریم سلطانی، از جمله مربیان ورزش‌های رزمی افغان مقیم ترکیه، در رابطه با مشکلات ورزشکاران افغان مقیم ترکیه با ایشان مصاحبه انجام شده است.
بعض اوقات در مثلا در استانبول است که ما تقریبا 10 ساعت از استانبول دور هستیم و متأسفانه اجازه را برامان نمی‌دهش از راست بزرگوار.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با نقش اعتیاد در افسردگی برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
ایمل پسرلای را با خود داریم. ایشان از جمله کارشناسای موفق کرکت افغانستان و جهان هستند که فعلا در بریتانیا زندگی میکنند و در یکی از رسانه‌های معتبر جهانی هم وظیفه اجرا میکنند. جناب پسرلای سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام، زنده باشین، خوش باشین.
حضور این بار افغانستان فکر نمیکنین که نسبت به دوره‌های قبلی متفاوت‌تر خواهد بود؟
بله، به دو دلیل. یکی که در چند ماه قبل در هند در جام جهانی یک روزه افغانستان خیلی بازی‌های خوبی کرد و مطمئن هستم که اعتماد به نفسشان بسیار در یک حالت خوبی است، مورالشان بسیار بلند است. یکی خویی و دومی که دمی چند سال گذشته بازیکنهای تیم ملی افغانستان در لیگهای برتر جهان سهم داشتن. امیال 9 بازیکن افغان در لیگ برتر هند بازی میکردن. بنان مورال تیم بلند است. در چند ماه گذشته در مقابل تیم‌های بزرگ جهان نتایجشان عالی هست. بنان در یک حالت خوبی است که در این جام تیم ملی افغانستان سهم می‌گیرد.
در مورد بازی با نیوزیلند اگر صحبت داشته باشین که بازی با نیوزیلند دشوارتر خواهد بود یا با وستندیز؟ در گروهی که ما قرار داریم افغانستان با وستندیز، نیوزیلند، پاپا گوینا و همچنان یوگاندا هم گروه است. در این گروه گروه مرگ کارشناسا ای را لقب دادن به خاطر از اینکه تیم‌های قدرتمند مثل وستندیز، نیوزیلند و افغانستان در این گروه از جمله تیم‌های قوی است و فقط یکی از تیم‌ها باید کنار بره و دو تیم به دور بعدی صعود بکنه، که تیم‌های یوگاندا و پاپا گوینا چانس صعودشان بسیار کم است و فکر می‌کنیم که شاید حتی صعود نکنن، ولی نیوزیلند، افغانستان و وستندیز چانس داره. قربانی گروه کدام تیم خواهد بود پسرلای صاحب عزیز؟
خب دو موضوع مطرح است اینجا. یکی که طبعا نتایج بین این سه تیم چگونه خواهد بود و دیگر هوا هم هست. ما دیروز شاهد بودیم که بازی اسکاتلند و انگلند به دلیل بارش و بارندگی تکمیل نشد و هر دو تیم یک امتیاز گرفتن. بنان اگر در این بازی ها هم که گفته میشه که امکان بارندگی هست، دیده شده که کدام تیم چانس میره و از بارندگی خود نگام میکنه. بنان اگر مسئله بارندگی شوه و فرض کنیم بازی افغانستان نیوزیلند بدون کدام نتیجه بمانه، یک پوینت به هر دو تیم میرسه. دو حالت باز مسئله رن ریت یا اوسط دوش میاد که دو افغانستان با پیروزی در مقابل یوگاندا اوسط بسیار عالی را گرفته. افغانستان طوری که شما گفتین با تفاوت 125 دوش دو بازی برنده شد و ای به این معناست که فی آور یا در مقابل هر شش توپ افغانستان بیش از شش امتیاز داره. به حساب اگر مسئله بارندگی شوه افغانستان در یک موقف خیلی قویه و اگر بارندگی نشوه با دو حالت باید در مقابل نیوزیلند یا وست اندیز حداقل در یک بازی افغانستان باید برنده شوه.
بله و در کل در گروه هایی که تیم ها قرار دارن به طور مثال در گروه A یا الف امریکا، هند، پاکستان، آیرلند و کانادا است که از دید کارشناسا اگر شما هم موافق باشین تیم های کانادا و همچنان آیرلند و امریکا چانس کمتر صعود دارن ولی هند و پاکستان چانسشان زیادتر است. بازی بسیار مهم در گروه A هم برگزار میشه که هند و پاکستان به تاریخ 9 جون با هم رقابت می داشته باشن. این گروه را چگونه ارزیابی میکنن؟ کدام تیم ها میتونن که جز سوپر 8 یا 8 بهترین جام جهانی باشن؟
شما درست فرمودین که پاکستان با هند قوی ترین تیم ها هستند در این گروه، ولی این هم باید فراموش نکنیم که امریکا در مقابل کانادا خیلی بازی خوبی را نشان داد و با آیرلند هم در اواخر پاکستان با شکست مواجه شده بود. بنان اگر امریکا تانست که پاکستان را شکست بده شاید یکی از تعجب های جام جهانی باشه که پاکستان نتانه که به گروه 8 خدا برسانه، لیکن یک امکان ضعیفی است، ولی باز هم ممکن است که دی گروپ شاهد کدام خبر باشیم که توقعش نداریم.
و از گروه بی هم تیم های انگلستان که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات جام جهانی 2022 کرکت است و همچنان تیم استرالیا حضور دارن، نامیبیا، اسکاتلند و عمان هم هستن. اگر از این گروه کارشناسی شما رو داشته باشیم که کدام تیم ها میتونن که به جمع 8 بهترین را پیدا بکنن؟
خب انگلستان و استرالیا خیلی قوی هستن، گرچه بازی اسکاتلند انگلند با اثر بارندگی تمام نشد و اردوشون یک امتیاز گرفتن، لیکن با وجود این هم استرالیا و انگلستان شاید ناممکن باشه که از این گروپ به رده دوم نرن.
درست. و در مورد گروه سوم که صحبت داشتیم ما که افغانستان، وست اندیز و نیوزیلند تیم های مدعی هستند و آخرین گروه هم افریقای جنوبی، سریلانکا، هالند، بنگلادش و نیپال است. بدون شک کرکتران علاقمندان به کرکت میفهمند که افریقای جنوبی و همچنان بنگلادش و سریلانکا تیم های قوی هستند در این گروه و نیپال و هالند تیم های نه چندان قدرتمند به شمار میرن، اگرچه هالند مسابقه آخر خود در برابر نیپال برنده شده، ولی این بین دو تیم ضعیف میتونیم گفته که برگزار شده. این گروه را کدام تیم ها را شما فکر میکنین که بدور بدی صعود کنن؟
به نظر ما تیم هالند یا نیدرلند هم ضعیف نیست. ما شاهد ای بودیم که در سال در جام گذشته در استرالیا یا آفریقای جنوبی را شکست داده بودند. بنان یک تیم خوبی است و در این جام هم بازی نخست خود با آسانی برنده شد. این گروپ به نظرم دشوارترین گروپ شاید باشه. در این گروپ آفریقای جنوبی بسیار پیش است، حتمی است حضورشان در هشت کشوری که در دور دوم راه میابند، ولی بدون آفریقای جنوبی بسیار مشکل است که بگیم که کدام تیم. سریلانکا در مقابل آفریقای جنوبی بسیار ضعیف بود، نیدرلند یا هلند و بنگلادش. بین این سه کشور ظاهرا سریلانکا باید برنده باشه، لیکن ما چانس نیدرلند یا هلند هم کم نمی‌بینم. ما بنگلادش دیدیم که قبل از این جام از آمریکا 2-1 باختن، بنان وضعیت بنگلادش بسیار خوب نیست، وضعیت سریلانکا هم چندانی خوب نیست، ولی نیدرلند باز برعکس بسیار خوب بازی میکنه. بنان به نظر ما چانس نیدرلند هم باید نادیده نگیریم.
با تایید گفته های شما، هالند تیم است که آفریقای جنوبی را با تفاوت 13 دوش در جام جهانی 24 سال 2022 شکست داده و همچنان این تیم در مقابل تیم زیمبابوه هم برنده شده. اما از تیم های که شکست خورده، تیم های مثل پاکستان، همچنان بنگلادش و آفریقای جنوبی، ببخشید، و هند و پاکستان، این تیم را در مسابقات قبلی شکست داده بود. بسیار عالی. کلن بالرهای افغانستان و بیتسمن های افغانستان نسبت به دوره های قبلی تورنمنت های بزرگ مثل جام آسیا و جام جهانی 50 یا 20 اوره، قبلا ما در بخش بالینگ عمل کرده نسبتا خوب در مقایسه با بیتینگ داشتیم، ولی با آمدن رحمان الله گرباز و همچنان ابراهیم زدران و دیگر ستاره هایی که در بخش بیتینگ اضافه شدن، کارشناسای کرکت جهان به این عقیده هستند که فعلا کرکت افغانستان هم در بخش بیتینگ و هم در بخش بالینگ عمل کرده بسیار خوب داره. با این دیدگاه اونا چقدر شما موافق هستید؟
موافق هستم که نسبت به گذشته ها بیتینگ افغانستان هم خوب است، ولی حالا هم قوی ترین نقطه تیم ملی افغانستان در بالینگ است. در بالینگ راشد خان هست، مجیب هست، نوین هست، فاروقی هست، عظمت هست، بنان نبی هست، بنان بسیار بازیکن بالارای خوبی را افغانستان داره. در بیتینگ گرچه رحمان لاگرباز و ابراهیم زدران خیلی خوب بازی میکنن و واقعا بازیکنهای برجسته جهان حتی به شمار میرن، ولی بعد از این دوتا تا به حال ما از بازیکنهای بقیه افغانستان چیز زیاد ندیدیم. در بازی اول با یوگاندا هم اگه ببینین رفاقت بین گرباز و ابراهیم 154 دویش بود، لیکن بعد از اون افغانستان نتانیست که از اینمی یک آغاز خوب استفاده از اینمی کنن. بنان به نظر من بدون ابراهیم و گرباز اگر دیگه بازیکن‌ها یا دیگه بتسمن‌ها به فرم پس نگردن و یا پس به بازی عالی خود بر نگردن، شاید مشکل باشه برای افغانستان.
و در قسمت سوال آخر میخوایم از شما بپرسم که افغانستان هیچگاه در مرحله مثل سیمی فاینال و یا مثل تورنمنت فیلی که کوارتر فاینال داره یا هشت بهترین داره هیچگاه صعود نکرده در جام های جهانی، چی فکر میکنین این بار افغانستان میتونه طلسم عدم موفقیت هایش در گذشته بشکنه و صعود کنه به جمع تیم های برتر جهان و حتی مدعی فاینالیست شدن باشه؟
خب قبل از وقت دشوار است که همچه پیشگویی رو بکنیم، ولی اگر با نیوزیلند و یا با وست اندیز برنده شوه اقلا به راوند دو رفتن شان یقینی میشه و در اونجا باز بستگی به این داره که با کیها روبرو میشن. من متوقن استم که در بهترین هشت کشور جهان افغانستان با بعضی ها برنده هست در مقابل بعضی ها، ولی در مقابل بعضی ها باز مشکل داره که همه او را میپذیرن. بنان در دور دو باز بستگی بایی داره که با کیها روبرو میشن، ولی در دور اول یا در راوند اول باید روز شنبه که با نیوزیلند بازی دارن، دیگه ببینیم که چی میشه؟ اگر برندگی بود و یک امتیاز گرفتن، دو حالت هم طوری قبلا گفتم رن ریت افغانستان خیلی بزرگ است، ممکن است که به راوند 8 را بیاییم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، محمد کریم سلطانی را با خود داریم، از جمله ورزشکارای اسبق تیم ملی پانکریشن افغانستان و همچنان مدال‌آور مسابقات بین‌المللی که فعلا در کشور ترکیه به سر می‌بره و مسابقات مختلف را در اوجه با سازمان‌های ترکی راه اندازی می‌کنه، که خواستیم در مورد مسابقات که اینا رفتن اشتراک کردن و مسابقات را که اینا با سایر سازمان‌ها راه می‌اندازن چطور پیش میره و امکانات ورزشکارای افغان که در ترکیه هسته از چی قرار است. سلطانی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام علیکم شهزاد صاحب بزرگوار، امیدوار که شما جور و صحتمند باشین. از طریق شما برای تمام شنوندای عزیزتان سلام عرض ادب دارم. محمد کریم سلطانی هستم، یک تن از ورزشکارا.
سلامت باشین. مسابقه را شما در ترکیه با همکاری سازمانایی که در ترکیه است راه میندازین و همچنان اشتراک میکنین و کمک میکنین که سایر ورزشکارایی که در افغان از افغانستان به ترکیه به سر میبرن در اوج شرایط مسابقات برشان آماده شوه. مسابقات را که حدودا چند روز پیش شما اشتراک داشتین، اگر معلومات بتین که چه مسابقه بود و ورزشکارای کدام کشورها در او رویداد اشتراک داشتن.
بسیار درست است شهزاد صاحب بزرگوار، ما شهزاد صاحب بزرگوار در کشور ترکیه زندگی میکنیم، طبعا به شکل پناهندگی هستیم و در یکی از شهر که زندگی میکنیم در یکی از کلاب ها تمرین پیش میبریم که متاسفانه بدبختانه بسیار زیاد مشکلات هست و اما بازم با همه مشکلاتی که داریم چه نهایی خودم میکنیم شهزاد صاحب بزرگوار که برای افغانای ما، گرچه که در نزد ما وقت تمرین میده میجد افغان ها هست، سوری ها تمرین میکنن، ایرانی ها تمرین میکنن، خود ترک ها در پیش ما تمرین میکنن، اما در مجموع زیادتر برای افغان ها زیادتر تمرین میکنن. دیگه وقت تمرین میکنن طبعا بچه ها دوست ها عزیزایی که ورزش میکنن بالاخره به جای میرسن، طبعا که دوست دارن که بالاخره به یک مسابقه و جای اشتراک بکنن برای مسابقه. دیگه اینجا ما مجبور هستیم فقط در سازمان ها میتونیم با مسابقات اشتراک بکنیم و در دو سه سازمانی که ما به حساب کانتکت داریم یا که از اونا صحبت داریم صحبت میکنیم، بعض اوقات در مثلا در استانبول است که ما تقریبا 10 سال از استانبول دور هستیم و متاسفانه اجازه را برامون نمیتش از دست بزرگوار، از طریق دولت ما باید اجازه را داشته باشیم کجا بریم و بچهای ما بعد بخونه در اینجا لیسانس ورزشی نداره، اینجا اگر لیسانس نداشته باشی دیگه پس اجازه مسابقه اینا نیست. دیگه به خاطر چند روز پیش در یکی از سازمان ها که تقریبا 3 ماه پیش ما آمادگی داشتیم و صحبت کرده بودیم بچه ها همه چیز به حساب راجستر و ثبت راجستر شده بودیم که به نام کرکتان فایت نایت است که رئیس فدراسیون مویتای ترکیه از رئیس فدراسیون مویتای ترکیه است، سازمان در شهر آنتالیا ترکیه، که خوشبختانه ما 7 نفر از بچه ها در این مسابقات اشتراک داشتن که 7 نفر ورزشکار بودن و یک نفرم مربی و هیئت که خودم بودم. آمادگی گرفته بودن بچه ها، سرشان احمد کشیده بودیم در وزنهای مختلف بود که خوشبختانه ما بالاخره تانستیم به بسیار مشکلات و بسیار حالات سختش بالاخره اجازه را گرفتیم و به این مسابقات تانستیم که اشتراک کنیم، با اینکه 2 نفرم متاسفانه نتانسته که رسیده مسابقات مشکل پیدا شده که نتانستن رفته، بالاخره 4 نفر از ورزشکاره ما که 3 نفر از بچه های کلان و 1 نفرم بچه های خردسال یا نوجوان در این مسابقات اشتراک داشتن که خوشبختانه ما توانستیم که 3 مدال طلا و 1 مدال نقره را از این مسابقات کسب
کنیم. در مورد مشکلات گفتین، به خاطر حل این موضوعات رای حل که شما فکر میکنین که مشکلاتی که بر مهاجرین افغان مقیم ترکیه هست به خاطر حل این موضوعات و مشکلات چی کار باید کرد؟
جناب شهزاد صاحب بدبختانه اگر برای خودتان بهتر تر از من معلوم است که در بعض کشورها مثلا ایران مثال بتون براتون، ما نمایندگی رسمی داریم، یعنی نمایندگی ورزشکارا را داریم که راجستر شده، اونا راجستر هستن و در اونجا برای خودتان گفتم از من که بهتر معلوم است که حتی ورزشکارای ما ماشاءالله از امون خود ایران زیادتر به نام ورزشکارای مهاجر اشتراک میکنن و بسیار دستاوردهای خوب دارن، مثل که پوت تیم و فوتسال ما هست، مثلا از تکواندو هست و از رشته‌های مختلف هست که در اونجا هست. از اون طریق اونا رسمی میتونن اشتراک کنن، اما بعد بخونه در ترکیه همچون گپ نیست و ما کدام نمایندگی رسمی در اینجا به حساب بخش ورزشکارا نداریم بدبختانه. و هر دوست و هر عزیز ما، هر افغانی که در اینجا به حساب تمرین میکنه ولی یا که تمرین میده، به اونم شکلی است که خودش تمرین میده و خودش کوشش میکنه که بالاخره چهار تا شاگرد که داره به یک جای به هر نوبت میجه برسانه و به نام افغانستان و نام پرچم افغانستان بالاخره به مسابقات در سازمان‌های مختلف اشتراک کنن. دیگر متاسفانه در اینجا ما ندیدیم تا در خود ما نمیشه خودم چه از آسای بستری که سازمان ملل خیلی کوشش کردیم که حد اقل برای ورزشکارهای ما یک کار انجام بدن که بعد بختانه سازمان ملل متحد هم متاسفانه ما را جواب رد دادن و اصلا هیچ کار نمیشه. بعد بختانه ما را که متاسفانه رای حل نمیبینیم و در هر مسابقات هم که بعد بختانه ما کوشش میتونیم اشتراک بکنیم سر تا سر مصرف از این مسابقات که رفتیم ما تنها چون زیر پخش بوده، یعنی بالای پخش و زیر پخش اینا دارن، بالای پخش در تلویزیون اسپورت خود ترکیه نشر میشه و زیر پخش در یوتیوب و در بعضی جلایت نشر میشه که فیسش نسبتا کمتر از ما 4000 لیره فی نفر فیس داریم دیگه، تا اونجا رفتن و آمدن و مصارف و خرچ و هتل و از الف تا به یا سر خود بچه هست دیگه. متاسفانه این مشکلات است که ما به اینجا هر چقدر که خودم به حساب چی میگم تجسس کرده بودیم که اگر کدام رایل داشته باشه که فکر نکنم داشته باشه از ما پیش از آسه.
بسیار عالی، با امید از اینکه مشکلات شما حل شوه و بتونین به صورت آسان به مسابقات اشتراک داشته باشین، خواست شما از مسئولین چی است که به خاطر حل مشکلات شما در ورزش فکر میکنین کار صورت خواهد گرفت یا میشه گرفته شوه؟
جناب شهزاد صاحب، اگر واقعیت مسئولین بخواهند و اگر واقعیت سوزی داشته باشند برای جوانایی که حالا خود برای تمام عزیزای مثلا فرض میکنیم بیرون از افغانستان هستند طبعا مشکلات خود را دارن، خب اگر مثلا بخواهند اونا و کدام تفاهم‌نامه در با وزارت ورزش ترکیه داشته باشن و در این ارتباط صحبت بکنن و یک کار را انجام بدن به خاطر ورزشکارا که حداقل یک سهولت را اینا به حساب ایجاد بکنن که حداقل برای ورزشکارا، مثلا ما تا 3 سال دویم 3 سال پیش که ما خودم تانستم مثلا ما تانستم که لیسانس ورزشی بگیرم مثلا، اما بعد از اون متاسفانه لیسانس ورزشی بند شد و دیگه لیسانس ورزشی برای مهاجرین اینا نمیتن متاسفانه و بدبختانه، البته زیادتر برای افغان‌ها دیگه. به اون خاطر اینمی است که خیلی ما مشکلات داریم، مگر اونا مثلا همه قدر بتوان مسئولین ما و شما مسئولین کشور ما که با اینا با وزارت ورزش ترکیه صحبت داشته باشن و صحبت بکنن و یک سهولت را ببینن. اگر 4 تا جوان ما در اینجا ورزش میکنن و میخواین تن و روان خود را رشد بدن و یک تفریح سالم را میخواین انجام بدن، به نظر من کدام کار بد نیست. اگر یک جوان ما، یک عزیز ما، یک هموطن ما خدای نخواسته در یکی از کشورهای بیرونی یک کار خلاف را انجام میده، خب نام همگی بد است. اما وقتی که ما مثلا کوشش نهایی خود را میکنیم که 4 تا جوان خود در یک تفریح سالم در گرد هم جمع بسازیم و بالاخره یک ساعت دو ساعت را کوشش میکنیم که یک چیزی را که ما یاد داریم بر از اونا بیاموزانیم و کوشش میکنیم که از اون بیرون اونا را جمع داشته باشیم داخل یک محوطه سالم دیگه، پس ما کدام کار فکر نکنیم کدام کار خلاف را انجام بدیم. اما متاسفانه که همین جام امورم برای ما اجازه نمیدن بدبختانه، اما از مسئولین نیر خواهش داریم که اگر بتونن و امکاناتش باشد با اینا صحبت بکنن و یک سهولت را برای ورزشکارا حداقل ایجاد بکنن، چرا نه، ما هم خوش میشیم و همچنان طبعا که ورزشکارای ما خوش میشه و میتونن که بسیار به طریقه خوبتر و آسانتر و سهلترش برن در مسابقات اشتراک کنن. ما خیلی ورزشکارای بسیار خوب داریم در ترکیه آقای شهزاد، بسیار ورزشکارای موفق داریم، اما بدبختانه که وقتی که دیگه دربارشون صحبت نمیشه، دربارشون فکر نمیشه، طبعا کنم تا قوق زیر خاکستر موندن و چیز کردن نمیتونیم. میگم که ما یک کار را انجام میتیم، خدا شد از بسیار به تلاش خودم و بسیار با مشکلات، بسیار به مسئولیت گرنگ به گردن گرفتن و 4 تا عزیز و 4 تا جوان خدا به نام افغانستان و به نام پرچم سیرنگ افغانستان و سرشانهشان انداخته و میریم یک مسابقه را میکنیم. خیلی با مسئولیت و خیلی با مشکلات جناب شهزاد صاحب.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
نقش اعتیاد در افسردگی. اعتیاد و افسردگی دو مشکل جدی و پیچیده روانشناسی هستند که می توانند به شدت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهند. ارتباط بین این دو مسئله به گونه‌ای است که هر کدام می توانند عامل و محرک دیگری باشند. در اینجا به بررسی نقش اعتیاد در ایجاد و تشدید افسردگی می پردازیم. اعتیاد می تواند به عنوان یک محرک اصلی برای افسردگی عمل کند. مواد مخدر و الکل می توانند به شدت بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر بگذارند و باعث تغییرات کیمیایی در مغز شوند که منجر به افسردگی می شوند. با عنوان مثال مصرف مداوم الکل می تواند سطح سرتونین و نوراپینفرین دو ماده کیمیایی مهم در مغز که مسئول تنظیم خلق و خو هستند را کاهش دهد و در نتیجه منجر به افسردگی شود. از سوی دیگر افرادی که دچار افسردگی هستند ممکن است به دنبال راه برای فرار از احساسات منفی خود باشند و به مواد مخدر یا الکل رو بیاورند. این استفاده به منظور خوددرمانی می تواند به سرعت به اعتیاد منجر شود. با گذشت زمان این چرخه معیوب که در آن افسردگی منجر به اعتیاد و اعتیاد منجر به تشدید افسردگی می شود می تواند زندگی فرد را به شدت مختل کند. علاوه بر تغییرات کیمیایی در مغز، اعتیاد می تواند از طریق تأثیرات اجتماعی و روانی نیز منجر به افسردگی شود. افراد معتاد ممکن است شغل، روابط اجتماعی و خانوادگی خود را از دست بدهند و با احساسات شدید تنهایی، خجالت و گناه مواجه شوند. این احساسات می توانند به سرعت به افسردگی منجر شوند و فرد را در یک حالت ناامیدی و بی‌پناهی فرو ببرد. درمان اعتیاد و افسردگی نیازمند یک رویکرد جامع و همزمان است. درمان دارویی به همراه مشاوره روانشناسی می تواند به فرد کمک کند تا از این چرخه معیوب خارج شوند. برنامه‌های بازتوانی و حمایت‌های اجتماعی نیز می‌توانند نقش مهم در بازگشت فرد به زندگی عادی و کاهش افسردگی ایفا کنند. درک و شناخت این ارتباط پیچیده می‌تواند به ما کمک کند تا بهتر بتوانیم به افرادی که از این مشکلات رنج می‌برند کمک کنیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
ویسال این هفته به پایان رسید. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسال، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسال، اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام و خوش آمدید. قزاقستان به تازگی طالبان را از فهرست تروریستی خود حذف کرده. این اقدام عمدتاً به منظور توسعه مناسبات دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی انجام شده. پیش از این روسیه که هم مرز قزاقستان است نیز اعلام کرده بود که در حال بررسی حذف نام طالبان از فهرست سیاه خود است. همزمان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در راه است و طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. آیا این اقدام جدید قزاقستان نگرانی‌های امنیتی این کشور از جانب افغانستان را کاهش خواهد داد؟ قزاقستان چه اهداف استراتژیک دیگری را دنبال می‌کند و این اقدامات قزاقستان و روسیه چه ارتباط با نشست آینده در دوحه دارند؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه، که از طریق اسکایپ همراه ماست. سراج الدین، شنیدیم که اقدام تازه قزاقستان با واکنش های هم به همراه بوده. چیز خبر تازه؟ بیا از اینجا شروع کنیم.
خب امروز یکی از گروه های مخالفین قزاقستان که در خود قزاقستان قرار دارد اعلام کرد که این تصمیم حکومت را دستگیری نخواهد کرد، چون به نظر آنها این گروه طالبان سر قدرت با زور آمد، با زور سلاح آمد، نه به دستگیری مردم. خب از این لحاظ آنها هنوزم طالبان را و یک به حیث یک گروه تروریستی میشناسند. البته این واکنش البته واکنش بزرگی نیست، چون حکومت خیلی قوی است در قزاقستان و فکر میکنم که به رسمیت حتما این حکومت طالبان میشناسند و ماموریت هم زیاد نخواهد بود.
یعنی هنوز نه قزاقستان و نه هیچ کشور دیگه در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، درست؟
به رسمیت نشناختن ولی روابط مستقیم دارن. مثلا ازبکستان با حکومت طالبان روابط مستقیم دارن، حتی پیش
در حد تعامل و مناسبات هست، اما موضوع به رسمیت شناسی هنوز صورت نگرفته.
کشور اول قدرت شاید پس از آنها این کشورها منطقه دستگیری کنن این ابتکار را اگر به رسمیت شناخته شود طالبان.
تشکر از این. خب جناب جانباز شما خوش آمدین به این برنامه. میدونیم که در سال 2005 بود که قزاقستان طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی اون کشور جای داد، نام طالبان را. اما سوالی است که خب چرا طالبان افغان از دید قزاقستان 19 سال پیش یک گروه تروریستی بود اما حال دیگر نیست؟
سلام به شما و به مهمانتان و به تمام وطندارای ما که در هر گوشه دنیا ما رو میبینن، خدا کنه که همشون سلامت باشن. خب اعتراض که این موضوع ارتباط میگیره به قزاقستان که چرا اما تو یک موضوع گیری رو اختیار میکنه، ما میتونیم صرف تحلیل کنیم که قزاقستان از چی برمیاد، چی باعث شده که تقریبا 20 چند سال پیش یا دقیقا 20 سال پیش یک گروه را داخل فهرست سیاه تروریستی می سازن و با گذشت 20 سال تغییر موضع‌گیری می دن و این سازمان از فهرست سازمان های تروریستی می کشن. چیزی که عیان است و چیزی که در بالای آب است اوی است که همه چیز در تغییر است، زندگی در تغییر است، منافع در تغییر است، منطقه در حالت تغییر است و قزاقستان در حالت تغییر است. قزاقستان چی میخواد؟ قزاقستان یک کشور نوبنیاد است. تمام تاریخچه استقلال قزاقستان بیش از 30 سال هم نمیشه، کمتر از او، که قزاقستان یک کشور مستقل به حیث یک کشور مستقل قد علم کرده در جامعه بین المللی در تعامل.
اما در مورد طالبان اگر بیشتر تمرکز کنه جناب جانباز،
بدون شک که همه چیزا پیوند داره. من به مستقیما به کشور خودم، به افغانستان و به طالبان. قزاقستان در عین حال یک کشور است در حال به شدت در حال توسعه و راه های بدیل انتقالات، ترانسپورت و ترانزیت در جستجویش است. درست است که قزاقستان یک راه داره به طرف بحیره کسپین و از سو طریق از طریق آذربایجان و سایر بنادر و اروپا میتونه انتقالات خود به هر دو طرف داشته باشه، لیکن راه جنوب که از ازبکستان تیر میشه داخل افغانستان و بالاخره میره به پاکستان و بحیره بحر هند، این برش بسیار حیاتی است و این بازارهای نوازی، بازارهای بسیار اساسی است. به این ترتیب این عامل یکی از اساسی ترین است که قزاقستان وا داشته تا روابط خود در منطقه متنوعی بسازد و از طرف دیگه به یک ترتیبی میخواهد که یک فعالیت مستقل داشته باشه، یعنی که ابتکار عمل مستقل داشته باشه. در این حال این منتفی نیست که قزاقستان وابستگی های بسیار تاریخی و سیاسی و اقتصادی خود در منطقه داره، با فدراسیون روسیه داره، با ازبکستان داره، با قرقیزستان داره، با آذربایجان داره و همچنان تا یک اندازه با تاجیکستان هم داره. به این ترتیب تمن که در یک سلسله تعاملات با کشورهای همسایه خود است و تا جایی که دیده میشه و از اظهارات آقای پوتین که در تاشکند داشت، او در بخش اخیر صحبت‌های خود راجع به افغانستان به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد. او گفت که ما تمام اقدامات خود، اجراعات خود در استقامت افغانستان برای افغانستان و در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان با متحدین خود و با همسایه های افغانستان هماهنگ می‌سازیم.
بله. تشکر از این جناب جانباز، اجازه بدین که بله.
کوتاه لطفاً.
بله.
سر کوتاه. به این ترتیب ما به این نتیجه گیری میرسیم که کشورها نقشهای خود را دینمی هماهنگی دارن، در یک اجتماعی عمومی قرار دارن. مثلا تاجیکستان یک بازیگیری خاص خود داره، او در لست تروریستا طالبان را شامل ساخته، ازبکستان به شکل دیگه عمل میکنه، پترچین روسیه نزدیک است که وارد فهرست سیاه بکشه و قزاقستان پیشتاز است.
خب همینجا من میخوام بپرسم که همونطور که شما گفتین، میدونیم که قزاقستان طبعا با افغانستان هم مرز نیست، اما با فدراسیون روسیه هم مرز است و یک مرز طولانی هم داره، بیش از 750 کیلومتر. خب شما پیشتر از کلید واژه عمل مستقل یا عمل کرد مستقل یادآوری کردید. چقدر ممکن هست که قزاقستان که همسرحد روسیه هست بتونه که بدون صلاح دید کرملین خودش بیایه در مورد طالبان اینطور اگه اقدام را اتخاذ بکنه؟
خب من ایره منتفی نمیدانم که قزاقستان میتونه بعض اقدامات خود مستقلانه انجام بده. مثلا در رابطه با مسائلی که در اوکراین، شرق اوکراین است، قزاقستان یک بازیگیری مستقل تر داره نسبت به دیگر کشورها، و همچنان در روابط خارجی خود با کشورهای مختلف، من جمله با کشورهایی که در تقابل فعلا قرار دارن با فدراسیون روسیه، تسلیلات
تعاملات
مستقلانه را
دار. تشکر از این جناب جانباز، بیشتر صحبت میکنیم. بیاین که اینجا از نظر سراج الدین را هم بپرسیم. خوب ناظران چی میگن واقعا؟ آیا قزاقستان در امی زمینه تانسته که مستقلانه عمل بکنه، یا ای که در واقع این اقدام دور کردن طالبان را از فهرست تروریستیش در شور و مشوره با کرملین و مسکو انجام داده؟
به نظر من تحلیلگرای منطقه میگن که این البته تصمیم مستقلانه قزاقستان نبوده. پس از گفته های پوتین شایدم توقایف تصمیم گرفته باشد که باید زمان رسیده است که باید ما طالبان را به رسمیت بشناسیم.
اینجا مارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان، درست است که به توازی ترشا برمیدائیم؟
بله، قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان است و او به یک سیاست مداری که با روسیه خیلی نزدیک است معروف است. به نظر من تمام کشورهای منطقه تصمیم خود را نسبت به طالبان پس از مشورت با روسیه خواهند گرفت، چون نقطه آخر را همیشه در این مسائل روسیه خواهد ماند.
و جالب است که پیش از اقدام قزاقستان ما در خبرها هم شنیدیم که مقامات ارشد روسیه هم در این مورد صحبت کردند که خب غور میکنند در موردی
که
آیا نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه بیرون کنن نکنن. تشکر از این. خوب یک چیز دیگه که پیشتر جناب جانباز هم بهش اشاره کرد، شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که اگر پنجستان نام این کشورهای آسیای مرکزی را بتانیم یاد بکنیم. قزاقستان حالا میدونیم که عملا اقدام کرده، اما تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان، آیا اینا هم فهرست‌های تروریستی دارن؟ و اگر چنین هست، آیا نام طالبان در او فهرست هست نیست؟
خب تنها تاجیکستان هنوزم طالبان را در فهرست تروریستی خود شامل کرده است، ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان با طالبان، با حکومت طالبان روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم، مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق بکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور.
از این قزاقستان یک مرز مشترک
بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب می‌دانیم که در قلمرو افغانستان گروه‌های به حیث انصار الله که عمدتاً از تاجیکستانی های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالب ها اینا را رد میکنند ولی ما در عمل دیده ایم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعض عملیات های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردند. یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
همینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان. و خب در عینی در مرکز تاجیکستان در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکند رویش تاجیکستان مناسبت تاجیکستان نسبت به افغانستان به طالبان، ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که روابط خوب داشته باشن، بیشتر روابط اقتصادیشون بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستن. اما شاید جالب باشه که کوتاه و مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی تاجیکستان ازبکستان ببخشید، چون با گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد پس از این عمل حکومت طالبان، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل. و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد، با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبان یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این، خوب بیشتر گپ میزنیم. جناب جانباز، ما به تازگی همونطور که بیشتر هم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده، ولی از طرف دیگه ما شاهد این هم هستیم که مقامات روسی هر از چندگاه به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شود. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخوان به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند میشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که 6 ماه پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را مستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا مستر محکمه قزاقستان این درخواست را بررسی بکنن که آیا سازمان طالبان، سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شد. یعنی فقط چند روز پیش جواب مستر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور اعلان میکنه. یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم میره حدس بزنیم، اما ما سر آب واقعیت های دیگه داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه، مراجعه میکنه بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او رو به دست میاره، باز از او رو رسما اعلان میکنه. یک دوم دیگه در قسمت پنجستان شما پر بودیم طبعا که روابط این پنجستان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لیکن موضوعگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره، در فهرست سازمان تروریستی داره و مشامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است، اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست می کنند. و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجیش بیرن از این برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین، در کل در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا می کند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل می شود تا ای استقامت و ای جهت خطر ده. و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر افراطی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه دیگه باشه، متوجه این کشورها نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن، با کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی میخواهد که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالا ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند ازی هستیم تا صادرات و مو محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به او ترتیب و از این طریق صادر بکنیم. و قسمی که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم، راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جان باز، که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پابرجاست. خب سراج الدین، اگر در این مورد کمی صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسه از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبرها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنیم؟
خب یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان به تاجیکستان یک خطر ایجاد و احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی، خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند. این بدون شک است. بعدن داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد تاجیکستان است و منطقهش ریلیفش راه می دهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خوب می دانیم که سالهای زیاد است که مواد مخدره عمدتاً از سه کشور، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا می رسد. خب یک کشور ترانزیتی از یک کشور ها، این هم یک خطر است. خب بعدا گفتم با مسائل ملی، خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباره که در افغانستان هستن از حکمرانی طالب ها اونقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد چه حمایت بکنند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اصلا می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش های تازه مخصوصا تلاش های روسیه به چه معناست. ببینیم این اظهارات را وزود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواهد که یک جبهه دیگر را در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواهد که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبا، اوضاع را طوری نگاه داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشه. مخصوصا گروه های توریستی که در افغانستان رخنه کردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواهند که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنند. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنند که با طالبان نزدیک باشند.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردند و بعد طالبان اشتراک نکردند در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات ذینفعان مختلف چی در منطقه و فرامنطقه؟
خب ببینین، ما به این رابطه اشارات داشتیم. اولنام تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارند مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند، البته ما از این ردیف پاکستان میکشم، چرا پاکستان یک استراتژی تدوین یافتی نداره، بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم‌های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما قد میدم، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف هم اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا از مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمت مسکو گرفته تا نشست سمرقند تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه، پیوسته برای ازی تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جابجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع عمو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک‌های خارجی ای از عمو انجماد برآید. این موضوعی کشورهای منطقه است که بالای ازی تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط بر منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیریت.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبتهای شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، زینفان منطقه‌ای هم تلاش‌های خود را افزایش می‌دهند برای حفظ منافعی که دنبالش هستند در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه‌های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی های امنیتی قزاقستان بکاهه در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از لیاه اقتصادی و اجتماعی برای هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته. چون
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که یک طالبان یک تهدید مستقیم باشد به قزاقستان، فکر نکنم. و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این. منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پر تلفات و مقامات امریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماهای پیش رو، اما باید اینجا هم مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه. و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.